درس فقه استاد شب زنده‌دار 27/11/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. اشکال هشتم رو بیشتر تعمیق کنیم. اشکال هشتم از ناحیه حکم مضی وضی و وعدی بود که اینها پاک هستند. اگر اون تعلیل در این روایت تمام باشه و مطلبی که در این روایت هست تمام باشه که لبن جاریه چون یخرج من المصانع نجس متنجس است و بولش هم چون فراورده اون لبن هست این هم متنجس است، اگه این مطلب درست باشه خب با حکم وضی و مضی و وعدی سازگار نیست. این مطلب رو به پنج نوع و پنج جور میشه تبیین کرد، بیان کرد. اول این است که اگر بیان اول اینه که اگر حکم وضی و مضی و وعدی من المسلمات الفقهیه و القطعیات که اینا پاکن، اگر این چنینیه بنابراین چون ملازمه بین این دوتاست، چون منواد واحد هستن، اگه اینا نجسن یعنی لبن جاریه و بول جاریه اگه نجسه باید اونام نجس باشه، اگه اونا پاکن باید اینام پاک باشه. این دوتا منوادی واحدن، فرقی بینشون نیست و چون قطعیست برای ما که وعدی وعدی مزی پاکه، پس بنابراین مقتوع است که لبن جاری هم پاک. و بول هم باید پاک باشه. و اگر اینا نجسه اون مسلمه اینم مسلمه. وقتی که اینطور شد پس این روایت نمیتونه مشمول ادله حجیت باشه که از باب طریقیت داره امارات و حجت میکنه. این خلافش خلاف واقعه، طریق به واقعه نیست. این یک نوع بیان. بلا گفتیم منواد منوادن واحد است، هر دو ملاقات کردن با جای متنجس، هر دو ملاقات کردن با عین نجس. اگه تو مثانع بول بوده با عین نجس ملاقات کرده، اگه نبوده با جاش ملاقات کرده. وضی و مضی و وضی هم آی خویی میفرد اینام از مثانه هستن، اینام از مثانه خارج میشن. بنابراین اونام چون از مثانه خارج میشن، بنابراین اگه مثانه بولی بول توشه اینام باش ملاقات کردن، اگه نیست با جاش ملاقات کردن. پس بنابراین این دوتا بزانش واحده، یه جا از یه جا دارن میان بیرون، از مثانه بیرون میان. حالا بگی این فرمایش آقای خویه که تصریح فرموده به اثر فقه شیعه که جای اونم مثانه است، اگر جاش هم مثانه نباشه بالاخره مجرای بوله، حالا تو این مجرا یا بوله یا نیست، اگه هست باز ملاقات با بول کرد، اگه نیست با جاش ملاقات کردن. بنابراین وزان این دوتا وزان واحده. اگه بناست این حالت، این زمینه، این مطلب نجاست رو اقتضا میکنه، در هر دو جا باید اقتضا کنه، اگه نمیکنه در هر جا باید نکنه. وقت از اون طرف چون میدانیم، اگه مفروض اینه که میدانیم فقهیان و به ضروره که اون ثلاثه پاکن بعدی و مزی و پس این هم باید پاک باشه. خب اگر مفروض اینه که اونا قطعا پاکه پس این هم باید قطعا پاک باشه، و وقتی قطعا باید پاک باشه این دلالت، این روایت دلالت بر نجاستش میکنه، میشه خلاف مانع علما. بنابراین طریقیت به واقع نداره، معلوم راوی اشتباه کرده یا اشتباهی رخ داده، پس مشمول عدل حجیت نمیشه. این یه بیان. بیان دوم این است که به عنوان بله آقای خویی فرموده که اینا هر دوشون همه این ستا از مثانه هستن دیگه. حالا والله العالم من تخصصی در این باب ندارم و بالاخره عرض کردم یا از مثانه است که ایشون میفرمان یا لااقل معلومه که از مجرای بول داره میاد بیرون که جدی که نمیاد، از بینی که نمیاد، از چشم که نمیاد، اونجا میاد. اونجا هم یا توی این مجرا بوله یا جای بوله، همونجور که مثانه یا بول توشه یا جای بوله. چه خصوصیت داری؟ بی احدال امره اینه دیگه. اگه منجسه همینه، شما تو تعبد هم بابا مستدل اینو داره میگه، مستدل که اینجور داره استدلال کنه بر اساس مفروض مستدل داره اشکال میشه که اون اینجوری استفاده کرده بود که این روایت داره میگه از مثانه است. پس بنابراین یا ملاقات با بول کرده یا ملاقات با جای بول کرده، پس متنجس شده، پس بنابراین باید بشوریش. وقت بنابراین استفاده میکنه که پس بواطن محضه متنجس میشن، نجاسات در اونجا منجسه، پس غیر معظم هم اونجوره. مستدل اینو داره میگه. بیان دوم اینه که به شکل دلیل نقضی استفاده میکنیم. یا اگه اینا نجسه بود اومد تو دلیل نقضی به لم مطلب و زیر و بم مطلب نمیپردازن، علم اجمالی این دوتا که یکی هم اگه اونجوری اینو باید همینجور باشه به نحو دلیل نقضی، چون حکم این ثلاثه وضی و مضی و وضی مسلم است و مسلم است که وضعیتش از نظر جا و محل عبور و اینا این اونه، گفته میشه بابا اگه اینا نجسه با اینا نجس باشه این نقضه. با نقض فقط که اشکال نقضی اینه که حل مسئله رو نمی کنه، به لوم و لوم بهش نمی پردازه، ولی میگه نمیشه با توجه به این نفت ملتزم به این حرف شد. بله اونجا علم به خلاف داریم، چون علم به خلاف داریم پس این روایت زود طریق نداره. این میگه نجسه دیگه، ما علم داریم که نجس نیست به خاطر مسلمیت او. این نمیگه من میدانم، میگه نقضه. اگه اونجا میخواه بگه اینجا ما هست، اینجا چه کار میکنی؟ خصوصیت دلیل نقضی همینه که شخص رو گیر میاندازه، میگه اونجا اگه اینجوره اینجا باید هم اینجور باشه. من نمیدونم چرا با هم فرق کرده، ملوم بشه نمیفهمم، ولی اینو میفهمم که این دوتا باید بشون یکی باشه. نه نه ببینید، در اونجا میگه این طرف مسلمه برا من، پس او خلاف واقع است. یعنی این که وضی و مضی و اینا پاکست قطعیه برای من، این از قطعیات و مسلمات فقه، و اونم چون مثل اینه پس اونم باید حتما پاک باشه، پس این روایت مخالف واقع میشه. اینو مسلم گیره. دلیل نقضی اینه که من نمیگم این واقع، نمیگم اون واقع، اما اگه ولی مثل همین اگه اون نجسه باید بگی اینم نجسه، اگه میگی این پاکه باید بگی اونم پاکه، من نمیدونم واقعا کدومه. بله نه نقض به تلازم، اون تلازم موجب علم میشد، علم به این که چی؟ اونجا مفروضمون این بود که ما علم داریم به حضرت عباس این سطح پاک در شهر. حالا که علم داریم چون ملازمه است پس علم بدان کنیم اونم پاکه، درست؟ حالا که اون پاک شد پس روایتی که میگه نجسه زود طریق نداره، طریقی است که موافق واقع نیست، معنا نداره حجیتش. اینجا اینکه نمیگه من یقین دارم اینه، درست؟ اما میگه اگه اون پاکه باید اینم پاک باشه، اگه این پاک نیست اونم با پاک باشه. اینا حکمشون با هم فرق داره. حال واقع کدومه؟ ممکنه حرف اون درست باشه، مضی و وضی هم باید بگیم نجسه. این کار نداره به اینکه کدوم مسلمه. نقض میکنه میگه این دوتا مثل همن، یا شما باید دست از نجاست اونا برداری و مثل وضی و مدی پاکه، یا دست از طهارت وضی برداری، وضی و مدی اونا برداری بگی مثل اون. این دلیل نقضیه، هیچ کدوم مسلم نمیگیره. در دلیل نقضی اینجوریه. استاد این سوال نه میگه پاکه، این که مسلم فتوا اینه که پاکه. و اما سوم، بیان سوم، بیان سوم اینه که میگیم این روایات وارده در وزی و مزی و بعدی اینا یکی دوتا نیستن، اینا معلوم بالاجمال صدورشون تواتر اجمالی داره. پس بنابراین اونها میشه معلوم بالاجمال ما. این روایت با توجه به بیانات سابقه، بیان اول، میشه مخالف سنت قطعیه، یعنی معارض است با روایات وارده در وزی و مزی و بعدی، چون به بیانی که گفتیم پس معارض با اونا میشه، و چون اون قطعی صدوره ولو به تواتر الاجمالی، این روایت مورد بحث ما میشه چی؟ میشه مخالف سنت قطعیه. وقتی شد مخالف سنت قطعیه، یکی از شرایط حجت خبر واحد اینه که مخالف سنت قطعیه نباشه. این هم یه بیان، بیان سوم. بیان چهارم اینه که میگیم نه آقا اینا معارضه میکنن، نه اونا قطعیه نه این، اونا چند تا ما علم اجمالی پیدا نمیکنیم به صدورش، این طرف یه خبر داریم، اون طرف هم چند تا خبر داریم، اینا هیچ کدوم قطعی نیستن ولی تعارض که دارن، چون این دو تا حکم با هم جمع نمیشه. حالا که تعارض دارن، ترجیح با روایات وزی و مزی و اینهاست، چون این موافق عامه است که میگه لبن جاری نجسه یا میگه چه، اون روایات این مخالف عامه است، و یا به خاطر کثرتش یا به خاطر جهات دیگری که در اون وجود داره، اون روایات وارده در اون ثلاثه مقدم میشن بعد از تعارض. وقتی اونا مقدم شدن، این از دایره حجیت به تعارض خارج میشه. بیان پنجم اینه که هیچ کدوم این حرفا رو نه سنت قطعیه میشه، نه مقدم میشه، فوق فوقش چی میشه؟ تعارض میشه، تساقط میشه، هر دو میرن کنار، پس نمیشه استدلال کرد. بنابراین اشکال هشتم که از ناحیه وزی و مزی و وحی بود، این به پنج بیان قابل طرحه که حالا در کلام آقای خوی قدس سر رو یکی از اینها مطرح شده، ولی این قابل به این پنج بیان هستند. خب الجواب هم الجوابی که دیگه دیروز عرض کرد. اشکال نهم، اشکال نهم در اینجا اینه که اصل دلالت این روایت بر تنجس لبن جاریه به خاطر خروج از مثانه، این محل اشکاله، معلوم نیست رو باید بر این دلالت بکنه. بله روایت دلالت میکنه بر این که لبن جاریه متنجسه، نه متنجسه بلکه نجسه، و بول جاری هم دلالت میکنه برای اینکه نجسه، چون فرمودش بشوش باید آب بکشی. اما علت نجاس علتش چیه؟ علتش خروج از اونجاست، و به خاطر خروج از اونجا یه نجاست عرضیه پیدا کرده و متنجس شده. اینو میخواد روایت بگه یا میخواد بفهم نه این نجاست عینیه داره، نه متنجس است، نجس است. بول نگفتن که متنجسه، بول نجسه، از اعیان نجسه است، مثل لباس نیست، مثل دست نیست که به بول میخوره، دست میشه متنجس، اما بول نجسه، کلب نجسه، دم نجسه، نه متنجس. این روایت داره فلسفه اعتبار نجاست عینیه در بول و لبن جاریه رو بیان میکنه، نمیخواد بگه چون به اونجا خورده شده متنجس، تا شما بیاد بگید پس باطن معلوم میشه نجس و منجس است. داره فلسفهشو بیان میکنه که چرا شارع و چرا خدای متعال این دوتا رو نجس اعلام کرده، و ما چون از اونجاست، فراورده اونجاست. حدیث شریف اینجور، لبن الجاریه و بولها یغسل منه الصبح قبل ان تطعم. لبن الجاریه و اونو یغسل منه الصبح، از اونو صبح باید شسته بشه، آب کشیده بشه، یعنی این دوتا نجس هم. لأن لبنها یخرج من مثانه امها. چرا نجس هم؟ چون این لبن از مثانه، این که مثانه دو جور میشه معنا کرد، چون از اونجا خارج میشن پس ملاقات با نجس کردن دو متنجس شدن، این یه معنا که مستدل میخواد ازش اینجور معنا کنه و استدلال کنه. یه معنا اینه که نه آقا، چون از اونجا هستن این حکمتی پیدا شده برای این که شارع اعتبار نجاست در این کند نه در اون. اون شاید یه مانعی جلوشه، چون به درونه چیزه، شاید اونجا اعتبار نجاست نمیشه، منشأ نجاست رو داره. نیست که روایت بگه آه چرا بول به خدمت شما عرض که شارع نجس گفته هست، یا در خم شارع فرمده چرا خم رو فرمده شارع فرمده نجس هست و چرا فرمده حرام هست، میگه چون کلود رو خراب میکنه، چون بلا میکنه. این مثل اون علله، میگه چون خواستگاهش یه جای ناجوریه از این جهت اعتبار نجاست در این شده، نه اینکه این نجاست عرضیه پیدا کرده. به خصوص اگر ما یخرج رو یخرج بخونیم، تشدید که نداره، قرائت سما هم که نیست، ممکنه اینجوری بوده. امام فرموده لعن لبنها یخرج، میگن خریج جامعه فلان، یعنی فراورده اونجاست، نه یعنی اونجا بیرون اومده خروج پیدا کرده، مرور بر اونجا کرده، یعنی چون این فراورده اونجاست پس بنابراین حامل یه قذاراتی یه میکروبایی یه چیزایی شاره باعث شده که نجس اجتناب بکنن مردم، اگه بهشون خورد برن آب بکشن برن بشورن شستشو کنن. همین جوری که عذره رو چرا ممکنه عذره برای این است که واجد یک چیزاییست، میکروبایی امراضیست، شاره میگه آهی نجسه باید ازش اجتناب بکنین، هر وقت به جای خود باید بشورید. ممکنه جهات به ما چه میدونیم والله العالم که مصالح اینا ملاکات احکام چه اموریه، ممکنه این چنینی باشه. پس بنابراین این که مستدل استظهار فرموده یا که این روایت این تعلیل معناش تنجس لبن جاری است لملاقات المثانه، پس بنابراین مثانه خودش نجس است و منجس است و بول در مثانه نجس و منجس است، این فقط علی اساس یه احتماله، ظهوری در روایت شریفه در جهت نیستش. محتمل است این باشه، محتمل هم هست بناش اون باشه که عرض کردیم. چی؟ بشن بله بله، فرضایی که از اشکال همین بود که این روایت داره لبن جاری میگه از اعیان نجسه هست، این خلاف مسلمه. چه بگی لبن جاریه من اعیان نجسه هست، چه بگی لبن جاریه متنجس هست و از اعیان نجسه نیست، هر دوش خلاف مشهوره و مسلمه. کسی از فقها به این فتوا نه الا من شذ منه. این خیلی است
که
تمرید چون دوانا همچین معنی داشته. بله خیلی فهم نمی کنه سارت و صباف اللغه همون یو خرج. به خدمت شما عرض شود که اشکال دهم، اشکال دهم اینه که همه چیزها رو پذیرفت، که این همون معنی است که مستدل میگه. خب این غایت و دلالت الحدیث چیه؟ این است که بواطن محضه نجسن، متنجسن، منجسن. خب شما به چه وجه اومدید بواطن غیر محضه رو ملحق کردید؟ گفتید للاجماع المرکب، یا گفتید للاولویت العرفیه؟ این اجماع المرکب کجاست؟ این اجماع مرکب اولا که حدسیست که حالا ممکنه زده بشه، ولی همه همه جور میگن، ممکنه کسی بگیم ما نمیدونیم. این نوشته فقها نیست، ما در جایی ندیدیم، این یه حدسیست گفته میشه. اگه برگرده به اولویت که خب حالا راجع به اولویت داره، یعنی از باب اولویت بفهم بابا اینقدر اولویت داره، معلوم عرفقی میگه این میشه اجماع علم قاعده. علاوه بر این که ممکنه مستند به روایات باشه، یعنی میگن ما این روایت که گفتیم چون از باب ضعف سندش از باب این چیزا نمیگیم، اگر سندش درست بود میگفتیم، یعنی میشه اجتهاد. این باعث نمیشه که قول معصوم علیه السلام بر ما کشف بشه، وقتی در مقام محتمل و مدرکیه وجود داشته باشه، که اونا درست این قضیه شرطیه رو میگن، ولی قضیه شرطیهشون بر اساس مدرکیست که اجتهادی استنباطی، میگن الان این مدرک رو قبول نداریم چون سندش ضعیف میدونیم، چون دلال معارض داره مثلا، ولی اگه اینا نبود میگفتیم. این اگه این اشکال، فقط اشکال همین دوتاست، اگه این نبود بله به مقتضاش عمل میکردی. اینجا کاشف از قول معصوم برای ما نمیشه.
قول به
عدم میگفتن
لازم نیست، همین که
مخالف پیدا نکنی نه، اتفاقا عکسشه،
قول به تفصیل ما نداریم،
نداریم، یعنی ننوشتن، نگفتن، اظهار نکردن. اونی که به درد ما میخوره این که همه بگن فصلی نیست، نه ما تفصیلی ندیدیم. خب ندیدن هم از نبودنه، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.
برای اجماع مرکب
اینو گفتم، برای عدم اونجا هم فلزا آقای آخون خود قصه تو کلماتش تو که خواهید اونجا اونی که به درد میخوره عدم الفصل است، لا عدم القول بالفصل. و اما اولویت، اولویت عرفیه که اگه شعر اونجا رو اعتبار نجاست کرده، به طریق اولا باید اینجا هم اعتبار نجاست بکنه و منجسیت بکنه. اینم فارق عرفی وجود داره، نمیشه قطع به اولویت پیدا کرد حتی عرفن. چرا؟ برای خاطر این که این بواطن غیر محضه خیلی مورد ابتلاه. ممکنه شارع اینجا مثل لولا ان اشق علا امتی لامرتهم بالسواک، پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده از وجود مبارک رو که فرمود اگر نمیخواستم که مشقت بر امتم وارد کنم امر به سواک میکردم. مصلحت سواک یه مصلحت خیلی بالاییه، ولی جلوی این که امر به سواک بکنم به خاطر اون مصلحت چی گرفته؟ این که مشقت رو برم بگم واجبه. معمولا شبا میخوام بچه ها یا بزرگام هم که میخوام زورشون میاد برن مسواک بزنن، یه خوابش گرفته و فلان، حالا الان یه چیزی خورده بره مسواک بزنه، یا بعد از هر نمازی بعد از هر وضوی از جز مستحبات که هست، ولی امر وجوبی نداره. چرا؟ چون مشقت آوره. بنابراین تو احکام شرعیه یکی از عناصر مورد نظر شارع اینه که از جهل این حکم مشقتی لازم میاد یا نمیاد. گاهی مشقت هم لازم میاد، با مصلحت جوریه که میگه باید این مشقت رو تحمل کنم، مثل روزه، مگه به حرج برسه، جهاد اصلش مشقته، دادن واجبات مالیه، حج، نامه مشقت داره، ولی خب مصلحتش جوریه که اونجا اراد المشقه. اما یه جایی اینقدر نیست، خودش سبک سنگین میکنه میگه اینجا نه. خب باطن نجس باشه، حالا کی آدم با باطن کار داره؟ حالا معمولا من یه فرضی حالا محل اطلاع واقع بشه، مثل اینکه حالا همینجا شیر از اونجا در اومده باشه، اما دهان هر روز کار میشه داره، بینی دمه رعاف داره، فلان داره، گوش هم اینجوره، فلان بگه اینجا نجسه، اون داخل نجسه، باید بری بشوری، برای نمازت باید چه کار بکنی؟ خب این مشقت داره. از این جهت درست هر دوش اصل مصلحت رو داره، ممکنه برای اعتبار نجاست و منجسیت، ولی اونی که باطنه اون لا یزاهمه مسئله مشقت و اینها، این یزاهمه اینو میاد رو عرفی، وقتی این اشباح و انظار انسان در شهر میبینه عرفی. بنابراین باز جزم به اولویت هم در اینجا محل تردید و محل اشکال. خب بنابراین اینا وجوه عشره‌ای بود که اگر شما اون هشتم رو که ما به پنج بیان به خدمت شما ارسالت که عرض کردیم اگر اون رو اضافه بکنید خب، ولی حالا اون رو همون همش بیانات هشتم بگید. اینجا
در
چی؟
در مشقت
نه نه خود رو مشقت نیست، اگه حرج پیش بیاد اینا توی فلسفه احکامه، نه بعد از اینکه اون رو بر ما گفتن. خب اینجا به خدمت شما ارسلت که اشکال دیگری که وجود داره که ما دیگه به عنوان اشکال از نمی کنیم اینه که این سند این روایت مشتمل بر نوفلیه. نوفلی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی علیهم السلام علیهم السلام. نوفلی محل کلام شدیدن بین الاصحاب که این چون توصیف خاص نداره، البته جر هم نداره الا اینکه احتمالا ایشون عامیه کم مثل سکونی، اما جر نداره، اما توصیف خاصی هم جایی نداره. اون تو در کامل زیارت وجود داره، شاید تو تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داشته باشه، ولی از محل کلام واقع شده. شهید صدر و بزرگانی میفرمان ما نوفلی به ساقتش ثابت نیست، فلذا روایات مشتمل بر نوفلی رو غیر حجت میدونن. مرحوم آقای خونی چون غالب تقریبه کامل زیارت بودن فی سالف زمان تا این اواخر هم روایات مشتمل بر نوفلی رو اشکال نمی کنه. بنابراین این مبنایی میشه. یه بیاناتی در اینجا از ما قبلن مفصلن راجع به نوفلی بحث کردیم، اینجا چون دیگه حالا روایات اشکالات متعدده بود و بحث دیگه منوط به بحث از نوفلی نیست، فعلا بحث از نوفلی رو دیگه وارد بحث تفصیلیش نمیشیم که این بحث خیلی دیگه گسترده نشه. اگر جایی روایتی فقط منحصر بود امرش به اینکه نوفلی رو باید درست کنیم، اونجا انشاءالله دو مرتبه تکرار میکنیم ما قلنا و سابقه. بله بله، اون موقع به خاطر کامل و زیاد. اگه در تفسیر علی ابن ابراهیم هم در جایی که من تفسیره یا بگیم کلش اینه، اونم بحثایی که کردیم اگه تو تفسیر علی ابن ابراهیم باشه لا بحثه. یه حرف دیگه هم هست که این نوفلی باب سکونیه، یعنی ما روایات سکونی به جز نوفلی الا نادرن به دست ما نرسید. شیخ طوسی در عده فرموده عملت الاصحاب به روایات سکونی. اینجا خواستن باز استفاده بکنم بگم بابا روایات سکونی که از غیر نوفلی به دست اصحاب نرسیده، اصحاب چه علم غیب هم که به روایات سکونی نداشتن، پس معلوم میشه این طریق رو قبول داشتن که به روایات سکونی عمل میکردن، چون باب سکونی که نوفلیه. اصحاب شیخ میفرماد اصحاب به روایات سکونی عمل کردن، این معلوم میشه پس به نوفلی اعتماد داشتن و الا راهی نداشتن به روایات سکونی. این یکی از بهترین دلیل هاییست که گفته میشه برای وثاقت نوفلی. اما خب مثل محقق شهید صدر اینا به این کلام لا یعبون به هذا الکلام اشکال دارن لابد. شاید یکی از اشکالات هم همین باشه که طرق واصله الیوم به ایدینا این چنینه، اما نه اینکه در اون ازمنه اصحابم این چنین بوده، به شهادت اینکه شیخ طوسی خودش در مشیقه در نمیدونم در فهرست که بعض طرق رو من ذکر کردم، همه این طرق رو ذکر نکردم. بنابراین شاید اصحاب مضاف بر این طرقی که الان از ناحیه نوفلی هست طرق دیگری هم برای این داشتن به سکونی. فلذا بله اگه انصافا اینجوری بود که اصحاب عمل کردن، هیچ رایی هم جز نقل های نوفلی از سکونی وجود نداشت. خب این ملازمه قهریه داشت با اینکه نوفلی رو قبول داره و ساقت چه قبول داره، ولی چون این هم مسلم نیست از این جهت. آن
تحضیده این هم عمده همین نوفلیه.
بله
تحضیده این هم عمده راه سکونی
هم باشه.
خودش
این هم محتمله
که
اخبار زکونی
معتبره،
سکونی رو فرموده معتبره، نه نوفلی رو فرموده باشه معتبره. گفته اصحاب، نه گفته اصحاب به روایت سکونی عمل میکنن، از به سکونی رو نام برده گفته عمل میکنن. قهرن یعنی وقتی ثابت بشه براشون، وقتی سند روایت درست. اصحاب به روایت زراره عمل میکنن، بله وقتی که معلوم بشه زراره گفته. حالا یه نفر غیر ثقه از زراره نقل بزن عمل میکنن. خب این دومین دلیل بود بر قول اول که تنجس باطن غیر محضه بود. دلیل سوم بر تنجس باطن غیر محضه عبارت است از الغاء خصوصیت عرفن.
اگر اولویت سوالش
نشه بحث
دیگه.
بله بله از این روایت اشکال پیدا میشه. حالا در همه جای عالم نه، در همه جای نه، در اینجا پس روایتی که مال باطن غیر محضه بود، باطن محضه بود، نمیتونیم ازش اینجا رو استفاده کنیم. مثل روایت ثانی، همه روایت اینجوری نیست. اون روایت اول که اینجوری نبود، اون تطایف اولا که جواب دادیم اینجوری نبود، مال همه رعاف بود و مال دهان بود و اینا بود اون رو اصلا. حالا این بیان سوم، دلیل سوم هم که داریم اقامه میکنیم ربطی به محضه نداره. دلیل سوم اینو میگه، میگه آقا شما اصلا در باب نجاسات ما یه عنوان عام دارید، معمولا نجاسات با چی استفاده شده؟ با الغاء خصوصیت. گفته اصاب صوبی دمار آفن، حضرت فرمود آب بکش. شما میگید با صوب خصوصیت نداره، تعدیه میکنید به سایر اشیا، چون میگید خصوصیت عرف نمیفهمید. همین روایتی که عمار ثاباتی چی بود اونجا؟ این بود که حضرت اون یغسل و کل ما اصابه و کل ذالک الماء، اون چی بود؟ اون بود که آب قلیلی بود توش موش مرده افتاده بود، یا موش افتاده بود و مرده بود. خب شما از آب تعدی کردید به چیزهای دیگه، از موش هم تعدی کردید به چیزهای دیگه، گفتید عرفن. اینجا فرقی نمیفهمن، اینا رو از باب مثال میدونن، خصوصیت نمیفهمن. خب این الغاء خصوصیت همه اشیاء داره، دهان من اینجور فرقی نمیفهمن. میگه آقا اصاب دستت میگه برو بشن، پاتو میگه برو بشن، خب دهان هم اینجور. این القاء خصوصیت فرقی عرف نمیفهم. پس بنابراین به همون دلیل که از روایات وارده در موارد خاصه ما تعدی میکنیم به سایر موارد قولا واحدا، همه فقها خلفن و سلفن و این فهم عرفی رو همه قبول دارن، واقعا هم اینجوره، مال دهان هم اینجوره، مال گوش هم اینجوره، مال چشم هم اینجوره. چه فرقی میفهمه که اگه خون خورد به اینجا، اینجا رو نجس میکنه، خورد تو چشم، چشم رو نجس نمیکنه، چون اون باطله، نمیدونم غیر محضه است. این فرق بین این گوش و اون گوش نمیبینه که. این مطلبی است که گفته میشه و لعل بسیاری از بزرگان که میگن فرقی نمیکنه متنجس میشه، ممکنه مثل آقای اینا اینو نگفتن، اونا به اون دلیل به اون روایت تمسک کردن، اما بسیاری از بزرگان هم که اینا ارسال مسلمات گرفتن و دیگه حرفی نزدن، لعل بر اساس این میشه اینجا فرق با اونجا نمی کنه، روشنه که یکیه، ممکنه دلیلشون این باشه. خب این حرفی نفسهی لا یخلو من قوه، بلکه بعضی شاید به همین دلیل میگن دیگه خونم هم همینجور، خون خونه، خون نجس داخل باطن نداره، بول نجس داخل باطن نداره.
علم به عدم فرق میخواییم یا عدم علم به فرق؟
بله؟
علم به عدم فرق میخواییم برای شعبان خصوصیت یا عدم علم به فرق کفایت میکنیم؟
نه نه، علم به عدم فرق میخواییم. عرف علم داریم که عرف فرق نمیگذاره، یعنی گوشت اینجا با گوشت تو دهن نمیگه فرق میکنه. اگه خون خورد اینجای صورتش میگه اگه خود به لبش داخلش یا به زبونش میگه این گوش با گوش فرق میکنه، پیش عرف فرق. مثل اینکه پیرن و شلوار بگه نه نامش، من سوال کردم اصابه صوبی نگفتم شلواری، شاید حکم صوب و شلوار با هم فرق میکنه، عمامه و کلا مثلا با هم فرق و جوراب و نمیدونم رخت خواب و لنگ و هوله و اینا فرق نمیدونم. استبعاد نیست، فهم عرفیه، نه اینکه استبعاد داریم میکنیم چون مستبعد است. عرف نمیفهم اینجا ها رو مثال میفهمه، یعنی معلوم مرادش کلی، یعنی آقا یه چیزی با این برخورد کرد، شیعی برخورد کرد اینجوری
لواطن
محضم. پس ما دیگه روی حساب اینجوری گفتیم. حالا میگو بگو این مطلب، اما عشق جوابی که ما داریم که این جواب سابقا دادیم در روایت دوم، همین جواب میتونه از این بدیم، حالا اونجا مقبول گذاشتیم دیگه ندادیم و اینجا و اون اینه که بله این مطلب وجود داره، یعنی ظاهر مطلب اینه که فرق عرفی آدم نمیفهم، درست؟ ولی یک شاهدی اینجا وجود داره که ما رو به تردید میاندازه. اون شاهد چیه؟ اون شاهد اینه که همه عرف اینا قبول دارن که اینجا اگه نجس شد به زوال پاک نمیشه، باید آب بکشی، ولی تو دهن تو بینی اند از زوال همه پاک میدونن. اند از زوال یک کس نمیگه باید بری آب بکشی، تو چشمتو باید بری آب بکشی، تو گوشی تو باید بری آب بکشی، تو دهان تو باید بری آب بکشی، اند از زوال این مسلمه. حالا این اند از زوالی که مسلمه ریشش کجاست؟ محتمل ریشش این باشه که اصلا چون نجس نشده بود، یا نه نجس شده بود زوال متحرشه. چون همچین امری وجود داره، یک شاهد این چنینی وجود داره، گفتیم ما نشک کن که اندر روات اندر ناس در زمان صدور این روایات آیا یه ارتکاز واضحی بوده که بابا اینا که نجس شدنی نیست، اگه امام میفرماد یغسل بشور یا این روایات مال اونجاست که نجس میشه، اینا که نجس شدنی نیست. ما وقتی بچه بودیم یادمونه مادر بزرگمونو از بالاخره اطرافیان خدا همشون رو رحمت کنیم گفتن دهن کره، به ما بچه ها اینجوری میگن دهن کره اب نداره، گفتن دهن کره، یعنی هم تو که آب کر چون اون موقع حوض بود دیگه، شیر و اینا که حوض بود، معمولا تو خونه حوض کر میگرفتن برای اینکه دو کر مثلا سه کر برای اینکه دستشون اینا لباس توش بشورن چه بشورن دیگه منفعل نمیشه قلیل نم. خب بچه ها میدونستن آب کر با آب تو سطح فرق میکنه، آب سطح تو دست بهش بزنی نجس میشه، آب کر هر کاریش بکنی نجس نمیشه، میگفتن دهن کر، یعنی حکم همونجا رو داره، اونجا چیزو نجس نمیشه اینجا همونجا. خب ببینید بله؟ خانوادهای متدین این شکل بودن، پس احتمال میدیم این ارتکاز مخاطبین ائمه علیهم السلام در اثر البته این ارتکازات همجوری پیدا نمیشه، واجب الوجود نیست، منشأی داره، از یه جای پیدا میشه این ارتکازات، ممکنه این چنین ارتکازاتی در اون ازمنه وجود داشته. و همونطور که گفتیم در اصول و در فقه شهید صدرم فرموده است که ما اگر احتمال وجود یک همچه ارتکازی، اونم احتمالی که شاهد داره، همجوری نشستیم یک احتمال میشکولی میدیم لعلانه من فلان بود، نه احتمالی که شاهد داره، مثل اینجا عقص به اطلاق نمیتونیم بکنیم چون اصالت و عدم القرینه چیزی اینجا جاری نمیشه به بنای عقلا، اخذ به اطلاق وقتی میتونیم بکنیم که قرینه برخلاف نباشه، اگه همچی قرینه وجود داشته باشه که تسهیسه هل اتکال و علیها و متکلم میدونه بر او اتکال کنه، خب اطلاق منعقد نمیشه. نه این اینجا به روایت عمار کار نداریم، به روایات وارده متفرقه در بون، در ازره، در دم، در چه، در چه که از اونها میخواییم القای خصوصیت بکنیم نسبت به ملاقیاتشون. هرچی ملاقات بکنه، صبح باشه، بدن باشه، این بدن ظاهرش باشه، باطنش باشه، باطن محضش باشه، غیر محضش باشه، این میخواییم القای خصوصیت بکنیم دیگه. میگیم نه، با توجه به این ارتکاز اگه وجود داشته باشه ارتکاز این القای خصوصیت عرفیه محرز نمیشه برای ما، محرز نمیشه برای ما. فتعمل، اینجا یک سوالیست، فتعمل اشاره به اون سوالی که ببینیم در ذهن کسی بیاد، ببینیم جوابش چی خواهد بود. بنابراین این دلیل سوم هم به این جهت مناقشه داره. به سال الله محمد
اطلاقیه فرقش چیه؟ این مقدمه موجود.